أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم آقای خویی نسبت به دو بچی که از مرحوم نائینی رضوان الله علیه نقل کردیم در نقد کلام شیخ، ایشون ابتدا می‌فرمایند بچه اول متینه و از بچه دوم جواب دادند، جواب رو تکرار نمی کنیم. بعد ایشان مطلبی رو عنوان فرمودن که دیروز طرح کردیم، ایشون به عنوان و تحقیق تعبیر این دارن که این استدلالی که مرحوم میرزا داره ساقتون من اصله. چرا؟ ایشون می فرمایند ما یک مبنایی داریم در اصول در بحث اطلاق، که اطلاق رو چجور معنا کنیم. آیا اطلاق به معنای رفع القیود است یا به معنای اخذ القیود؟ اگر مولا آمد و عنوان فرمود الخمر حرامون، اطلاق داره، یعنی هر خمری، قید که نزده کدام خمر، هر خمری حرامه، این اطلاقه، عموم نیست، چون عموم با وضعه، باید ادات داله بر عموم داشته باشیم، اینجا نداریم، مگر اینکه الف و لام رو به این معنا بگیریم. اطلاق در اینجا تارتن ما در اصول میگیم به این معناست که خمر رو که مولا میاد حرمت رو روش میاره، همه قیودی که ممکنه در خمر باشه این رفض کرده، یعنی هیچ قیدی را دخیل در حکمش نگرفته، این به این معناست. بنابراین خمر که انواع مختلفی داره از نظر رنگ، از نظر اینکه این خمر رو از چی بگیرن، از خرما بگیرن، از انگور بگیرن، از کشمش بگیرن، فرق میکنه، انواع، همه اینها رو شامل میشه، چون اصلا در این حکمش قیدی را اخذ نکرده، رفض کرده همه قیود رو. این یک مبناست. مبنای دیگر این است که نه، اطلاق به این معناست که همه قیود رو اخذ میکنه و حکم رو میبره روی عنوان به همه قیوده. این هم یک مبناست. ایشون میفرمایند در اصول ما تحقیق کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق به معنای رفض القیوده، نه اخذ القیود. رفض یعنی حکم رو میاره روی طبیعت و اصلاً قید خاصی رو در این حکمش دخالت نمیده که اگر این قیدو داشت خمر حرامه، نه، هیچ قیدی رو اصلاً در نظر نمیگیره. این در اونجا ما گفتیم. حالا اصلا اطلاق مقامی اطلاق نیست. ببینید، اطلاق اسمش اطلاقه، اطلاق مقامی یعنی ما این اطلاق رو نه از مقدمات حکمت بلکه به قرینه مقام میخواییم به دست بیاریم. ببینید، اطلاق که ما میگیم یعنی اطلاق اصطلاحی، اطلاق اصطلاحی یعنی لفظ ما دلالت بر شمول و عموم داشته باشه با قرینه عقلیه، قرینه عقلیه مقدمات حکمته، ولذا اطلاق مقامی اصلا داستان دیگریست و قرینه خاصه است. اطلاق لفظی ما میگیم. اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند خب با این ترتیب که ما گفتیم در ما نحنفی، ما می‌خوایم بیایم بگیم در اینجا در روایاتی که ما داریم در قاعدتین، امام صلوات الله و سلامه علیه عنوان می‌فرماید من شک فی رکوع و قد دخل فی سجده فلیمزه، من شک، یا می‌فرماید من شک در صلاتش بعد از فراغ از صلات. این من شک که در اینجا میگه، این شک اطلاق داره، یعنی هر کسی که شک کرد چجور شک کرد؟ منشأ شکش چیه؟ شکش در چه نقطه خاصی است؟ اینجا رفض کرده قیود رو، هیچ قید خاصی رو در نظر نگرفته. من شکه، کسی که بعد از عمل شک کرده، این شک ممکنه از ناحیه اصل عمل باشه، یعنی شک کنه که من اصلا رکوع آوردم یا نیاوردم، اینو میگیره. ممکنه این شک در اصل عمل نباشه، بلکه در کیفیت عمل باشه، در شرایط عمل باشه. رکوع آوردم اما صحیحا آوردم یا صحیحا نیاوردم، اینم داخل در این معنا هست. اگر ما آمدیم و اطلاق رو به معنای رفع ذوالقیود گرفتیم، چه اشکال داره که در اینجا بیایم این شک رو که در اینجا اخذ شده به عنوان موضوع در قاعده فراغ و تجاوز، به این معنا بگیریم که کسی که شک کرد بلا توجه و بلا نظر به این که علت شکش و متعلق شکش چی هست، وجوده یا صحته، صحت موجوده، فرق نمی کنه، در اینجا اطلاق داره. ولذا در اینجا این که ما میگیم بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامع وجود داره، این معنا هست که هم در قاعده فراغ چنین شکی وجود داره، هم در قاعده تجاوز این شک وجود داره. شما در هر جزئی وارد جزء بعد شدید، شک میکنید، این شک در وجود باشه، در صحت باشه، در هر چی بخواد باشه. ما اطلاقی رو که در اینجا تصویر کردیم به معنای رفض قیوده، این که شک متعلق چی باشه، این قید شک میشه، این میاد شک رو تهدید میکنه، شکی که فقط در انجام عمل باشه، شک در وجود، خب این قید میذاره شک رو، شکی که فقط در صحت باشه، این محدود میکنه قیده. ما اگر اطلاق رو به معنای رفض القیود گرفتیم و امام در اینجا میفرماید من شک فی عمله بعد از اینکه از اون عمل فارغ شده، این من شکه اطلاق داره، شامل میشه شک در وجود را و شک در صحت موجود را، همه موارد رو میگیره. بنابراین ما چجور اینجا بین این دو قاعده بیایم فارق تصویر بکنیم، بگیم اینجا قاعده تجاوز فقط شک در وجود رو میگیره، وجود صحیح، و قاعده فراغ شک در صحت موجود رو میگیره، چجور ما بیایم این تفاوت رو بگذاریم؟ من شکه، در هر دو قاعده شک موضوعه، وقتی شک بکنیم متعلق شک بخواد چی باشه؟ اون فعلی است که من باید انجام میدادم و وقتش گذشته، من شک کفی در اون فعل، در اون عمل، خب این شک در او اطلاق داره، من شک در وجودش داشته باشم، شک دارم که آوردم یا نیاوردم، اینو میگیره، شک در این داشته باشم که اونی که آوردم صحیحه یا صحیح نیست، اینم میگیره، اینم من شکه هست. بنابراین این فارقی که مرحوم میرزا رضوان الله علیه آمدن تصویر فرمودن در اینجا، که معنا نداره ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز، برای اینکه در قاعده فراغ شک در صحت موجوده، اما در قاعده تجاوز شک در وجود صحیحه، این فارق درستی است. در هر دو قاعده موضوع شک، و شک هم اطلاق داره، و اطلاق هم ما به معنای رفع ذوالقیود گرفتیم، یعنی هیچ قید و هیچ محدودیتی رو در این حیثیت شارع لحاظ نکرده. پس من شکه در اینجا شامل هر دو میشه، هم شک در وجود، هم شک در صحت. بعد ایشون میفرمایند یک مطلب دیگر، چرا؟ بله. خب خب ایشون جواب میدن که اون شک در استحساب مطلق نیست. هیچ کس نگفته اونجا شک مطلقه، شک در بقاء حالت سابق است. من کان علا یقینن فشکه فلیمز علا یقینه، او شک خودش قید داره از اول. این حتی فرمایید. خب اینجا ما در موضوع اطلاق جاری میکنیم، در خود این موضوع من شک اینجا مطلق نیست از اون حیث که شما فرمایید. من شک در براعت به اینجا ربطی نداره. اینجا شکی که میگیم در داخل این موضوع اطلاق در موضوع خاص شکل میگیره. من شک در عملش اینجا هم محدوده. من شک در عملی که به جا آورده، نه شک مطلق. من شک در این عمل، اینجا اطلاق داره شک در عمل، هم شک در وجود عمل، هم شک در صحت عمل. این نکته ایست که ایشون میخوان بفرمایند. بعد ایشون میفرمایند که توجه داشته باشیم که اینجا که آمدن فارغ رو صحت عمل قرار دادن، میفرمایند در قاعده تجاوز شک در وجوده، وجود صحیح. در قاعده فراغ شک در صحت موجوده. این صحت یعنی چی؟ معنای صحت چیه؟ این که صحیح باشه یا صحیح نباشه، خب ما میدانیم یه ما به ازای خارجی که نداره. وجود عمل ما به ازای خارجی داره. من شک کنم رکوع آوردم یا نیوردم، خب رکوع یه عمله، یه فعله، یدور و امره بین وجود و عدم، یا آوردم یا نیوردم. اما صحت یعنی چی؟ رکوع که هست، کجاش صحته که من نشونش بدم اینجاش صحته اینجا صحیحه؟ از نظر معنا صحت امر انتزائی است، ما به هزاء حقیقی که نداره. صحت انتزاع میشه از عمل. ما از چی عمل این صحت رو انتزاع میکنیم؟ ایشون میفرمایند که صحت رو ما از این معنا و حیثیت انتزاع میکنیم که اگر معتیون به ما مطابق بود با مأمورون به ما، اینجا انتزاع صحت میکنیم، میگیم صحیحون. مطابق نبود میگیم باطلون. پس نتیجه این میشه در حقیقت صحت برمیگرده به خود وجود. این وجود اگر به نحوهی آورده شده که مطابق مأمورون به بوده، اینجا میگیم صحیحون. اگر مطابق نبوده میگیم باطلون. خب اگر اینجوره، پس شک در صحت باید به شک در وجود برگرده. اصلا جدای از شک در وجود نیست. یکی از فرازها و انتزاعات شک در وجوده که این وجود که من آوردم آیا مطابق با مأمورون به بوده یا مطابق با مأمورون به نبوده. پس این همون شک در وجوده. شما جناب میرزا، جناب نائینی، چرا اینجا میاد جدا میکنید که شک در صحت موجود یه داستان باشه، شک در وجود صحیح یه داستان باشه؟ شک در صحت موجود هم برمیگرده به شک در وجود، و صحت یک معنای انتزاعی است که ما میایم انتزاع میکنیم از مطابقت معتیون به با مأمورون به. این هم باز نکته ایست که ایشون میفرمایند. بعد ایشون به عنوان قد یستشکل اشکالی رو مطرح میکنن. بله، حالا با یه تفاوتی ما عرض میکنیم، اینو حوصله کنید، ما عرض میکنیم. حرف شیخ خواهیم گفت، حرف شیخ دقیق تره. عرض میکنیم، حوصله کنید. قد یستشکل مرحوم آقای خویی عنوان میفرمایند که اینجا گفتن این قاعده فراغ رو میخواید به قاعده تجاوز برگردونید، عیب نداره، ما حرفی نداریم. این در جزء درسته، اما در شرط گیر پیدا میکنه. شما آمدید گفتید شک در صحت برمیگرده به شک در وجود، همه استدلالتون اینه، همه تلاشتون اینه، بسیار خوب. در اجزا همین جوره. چرا؟ برای اینکه جزء ما به هزاء خارجی داره، ارزم به حضور نشانش میدیم، جزء آورده یا نیورده، اینجا شک در صحتش هم، یعنی این جزء رو جوری آورده که معتیون به مطابق با مأمورون به باشه یا نه. اما شرط چی؟ شرط که جزء نیست. در اینجا مثال مستشکل به طهارت میزنه. طهارت یه چیزی نیست که نشانش بدیم خارجم، این طهارت باید در سجده باشه، در رکوع باشه. ولذا اگر شما میخواید این معنایی که اینجا میفرمایید در جزء ما قبول میکنیم به شرط برگردونید، یک اشکال عمده پیدا میکنه و اون این است که معنای این که ما بنا بگذاریم بر صحت و این شک در صحت رو برگردونیم به شک در وجود در مثل طهارت، اینجا مشکلش اینه که الان من احراز میگم کردم طهارت را، احراز کردم طهارت برای نماز ظهر، همون اشکال معروف، وقتی من داخل نماز ظهر شدم شک در طهارت کردم، درست؟ بنا میگذارم بر طهارت اونجور که آمدن و گفتن. اگر اینجا این بناگذاری بر طهارت اونجوری که شما میگید شک در صحت هم به شک در وجود برمیگرده، معناش اینه که امام صلوات الله و سلامه علیه که میفرماید فمزهی بنا بگذار، معناش این است که این وجود طهارت محقق شده، با اینکه من شک در صحت داشتم اما شما میگید شک به وجود برمیگرده، پس معناش این است که من بنا بگذارم علی وجود طهاره، یعنی شارع وجود طهارت برای من درست میکنه. اگر وجود طهارت برای من درست میکنه، من نماز ظهرم رو با این طهارت میخوانم، برای نماز عصر چی؟ همه آمدن اینجا گفتن باید دوباره وضو بگیره، خب این خلاف حرف شماست. چرا؟ برای اینکه اگر امام فمزهی میفرماید بنا بگذار بر وجود طهارت، یعنی این طهارت خارجن محقق شده، تعبدن محقق شده، اگر محقق شده به چه مناسبت اینجا من دوباره برم برای نماز عصر وضو بگیرم؟ این که محقق شده، نماز ظهرم بر اساس این تحقق وجودی طهارت صحیح بود، خب الان نماز عصر چرا وضو میخواد؟ شما بگید وضو نمیخواد، همه قائلن که نخیر باید وضو بگیره، برای عرضم به حضورتون که اینجا نماز عصر. این اشکال رو هم مطرح کردم. بله بله، عرضم به حضورتون که ما از طرف آقای مستشکل اگر به شما بگیم که در استصحاب شما چی میگید، استصحاب هم تعبد دیگه، اگر من برای نماز ظهر استصحاب طهارت کردم با همین طهارت، اجازه فرمایید، با همین طهارت میتونم نماز عصر رو بخونم یا نه؟ همه میگن بله. خب اونجا هم تعبده، چی میفرمایید؟ مستشکل اگر بیاد دفاع کنه از خودش، ما هم دفاع میکنیم از مستشکل، چی بفرمایید؟ پس نکته این نیست، اینو عنایت فرمایید. در اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جوابی که میدن از این اشکال، میفرمایند که یک مسئله‌ای در اینجا باید توجه کرد که بین جزئیت و شرطیت یه تفاوتی وجود داره و اون این است که جزء در عمل خصوصیتش اینه که خودش مستقلن متعلق امر واقع میشه. حالا اجازه فرمایید، متعلق امر واقع میشه یعنی چه؟ یعنی امری که میاد به مرکب میشه عقلن منحل میشه به امر به اجزاء. در شرط اینجور نیست، در شرط متعلق امر واقع میشه. چرا؟ گاهی از اوقات یه شرایطی داریم که اصلا در اختیار مکلف نیست، مثل وقت، وقت رو که نمیتونه ایجاد بکنه، از شرایطه، اجازه فرم بعد بیاد. ببینید وقتی امر میکنه به وقت، هنوز وقت نیمده، به چی میخواد امر بکنه؟ امر باید به مقدور باشه. خب اینجا مقدور نیست، عنایت کنید ایشون چی میخواد بگه. ایشون میفرمایند که در باب شروط ما میایم این حرفو میزنیم که اجزا در مرکب، وقتی امر میاد روی مرکب، این امر روی تک تک اجزا میاد بل انحلال العقلی، هر مرکبی باشه، چه شرعی باشه چه غیر شرعی. اما شرایطی که ما داریم در این مرکب، مثل نماز، این مرکب ما شرایطی داره، طهارت هست، اتجاه قبله هست، طهارت لباس هست، عرضم به حضور موالات هست، چه از همسال اینها هست، اینا همه شرطه. امری مستقیم به خود شرط تعلق نمیگیره، نمیتونه تعلق بگیره. اما اونجا یک مسئله داریم و اون این است که این مجموعه اجزا، حالا اگر کل باشه یا این جزء، اگر بحثمون شک در جزء باشه، این تقید پیدا کرده به شرط. معنای تقید چیه؟ این مرکب تقید به شرط داره، معناش اینه، به قول مرحوم حاجی در منظومهش، تقیدون جزءون و قیدون خارجی. تقید میشه جزء، اما خود قید خارج از دائره امره. امر به شرط نمیشه، اما به اشتراط امر میشه. تقید میشه جزء، یعنی مثل جزء باش عمل میکنیم. سجده داره، رکوع داره، قرائت داره، تقید به طهارت هم داره، تقید به اتجاه قبله هم داره. این تقیده. وقتی که اینجور شد، تقید آمد، لا محاله، این اقتران این مرکب به این شرایط باید محفوظ باشه و مضبوط باشه. در ما نحن فیه، ما در اینجا مسئله‌ای که داریم به بیان ایشون عبارت از این است که شارع آمده در اینجا برای من این اقتران رو درست میکنه، این تقید رو درست میکنه. اما این تقید رو در چه حدی و در چه میزانی درست میکنه، اون نکته‌ای که شما دنبالشید اینجاست. این تقید رو در چه حدی درست میکنه؟ شارع میاد در اینجا میگه فمزه، اعاده نداره. این فمزه یعنی در اینجا اون تقید به طهارتت هم من درست میکنم، شک در اصل وجودت رو درست میکنم در اجزا، تقیدت هم درست میکنم، اما در اون نقطه‌ای که محل شک تو هست، این نقطه کجاست؟ نماز ظهره. در نماز ظهره من شکی که دارم در این نقطه است که آیا نماز ظهری که دارم میخوانم اقتران به طهارت داره، اون تقید به طهارت درش محفوظ هست یا درش محفوظ نیست، من شک دارم. شارع میاد درستش میکنه، درست کرد، این تمام شد رفت. بعدن شک من در اصل طهارت که نبوده، شک من در تقید این نماز به طهارت بوده. اگر شک من در طهارت بود میشد مثل استصحاب، شک در طهارت دارم، حالت سابقه دارم، شک میکنم نقض شده یا نقض نشده، طهارت سابقه رو میکشونم تا الان، این برای نماز عصر که به درد بخوره مغرب و عشا رو میشه باش خوند. اما در اینجا اینجور نیست، شک در طهارت نبوده، طهارت متعلق امر نیست، شک در این تقید این نماز، این مرکب، من شک میکنم الان داخل نماز شدم، طهارت آوردم یا نه، از چه جهت من شک میکنم؟ شک من از این حیثیته که آیا من الان دارم این نماز ظهر را مقترنن به طهاره انجام میدم یا غیر مقترن، چجور دارم انجام میدم. قاعده فراغ یا تجاوز میاد اینجا تصحیح میکنه، میگه شما در این نماز مقترن هستی، مزا بنا بگذار. نماز عصر ربطی به این جهت نداره، شک ما در اقتران نماز ظهر بوده، شار درستش کرد، نماز عصر داستان دیگه است. نمیاد در اینجا طهارت رو برای ما درست بکنه. اون اقتران و شرطیتی که من در این نماز لازم داشتم برام درست میکنه و این تفاوت میکنه. عنایت فرمودی؟ بله. ببینید همون جور که گفتم تقیدون جزءان، خدا رحمت کنه حاجی سبزواری و منظومه که خوندید، البته الان جرأت نمی کنیم بگیم منظومه بخونید چون تکفیرمون میکنن ها. عرضم بزرگتون که حاجی در منظومه سبزواری داره تقیدون جزءان و قیدون خارجی، در همین اشتراط دیگه. در اونجا میفرماید در این مرکبات شرط تقید به شرط داخله، یعنی تقید به شرط مثل جزء عمل میکنه. یه جزء شما دارید رکوع، یه جزء شما دارید سجود، تقید به طهارت هم میشه یک جزء، اما خود طهارت نه. ببینید اینجا هم آقای خوی میفرمان ما امر به خود شروط نداریم، بعضی از شروط اصلا از اختیار ما خارجه، اما مثل وقت، وقت بنا نداره امر بهش بکنن، در اختیار من نیست، اما تقید به وقت در اختیار منه. تقید به وقت، صبر کنم ظهر بشه اذان بگن بعد نماز بخونم، این در اختیار منه تقید. ولذا تقید جز اون داخله. این بیانی است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا در جواب مرحوم میرزا دارن. خب ان شاء الله که معلوم شد فرمایش ایشون. نکته ای که ما داریم در اینجا یمکن ان یقال، که ما فرمایش مرحوم آقای خوی رو نفی نمی کنیم، فرمایش ایشون متینه و ایشون هم در این مقام در دفاع از شیخ به مصاف استادشون مرحوم نائینی رفتن، از شیخ میخوان دفاع بکنن. منتها ما یه عرض دیگری هم داریم و اون این است که مرحوم شیخ در همون دو خطی که در رسائل از ایشون نقل کردیم یک نکته اساسی رو داره میگه، یک دکتر خیلی اساسی، و اون این که برای فهم کلام شیخ یک مقدماتی لازم هست و اون مقدمات عبارت از این است که ما در مرکبات، یه وقت مرکبات خارجیه مثل سکنجبین، مرکب دیگه از سرکه و انگبین، البته اون وقتی که این چیزا فراهم بوده و الا حالا دیگه با عسل کسی سکنجبین درست نمی کنه. حالا این انگبین و سرکه وجودش کافیه، وجودش کافیه در مرکبات خارجیه، منتها نسبت بخواد به چه نسبت انگبین باشه چه نسبت سرکه باشه. داروها، همه ادویه، حالا الان دارو میریم از دواخونه میخریم، سابقا ما یادمونه دواخونه که میرفتیم نسخه میدادیم دواخونه چی درست میکرد، یعنی ترکیبات رو به هم میریخ نسبتی داره. وجود اینها کافیه، وجودشون کنار هم فایده داره. این در مرکبات خارجی است. اما در مرکبات شرعیه، مرکبات شرعیه که میگیم مخترعات شرعیه، مخترعات یعنی اینا مرکب واقعی نیست، شارع درستش کرده، جعلیه است، جعل شارعه. نماز و رکوع و سجده و قرائت و تشهد و سلام اینا که مرکب واقعی نیست، شارع آمده اینا رو کنار هم قرار داده، بهش میگیم ماهیات مخترعه، ماهیت اصیله که نیست، ماهیت مخترعه، شارع درست کرده. خب شارعی که آمده این مرکب رو درست کرده از اول چجوری درست کرده؟ مثل سکنجبینه که وجود سرکه و وجود انگبین کفایت میکنه، وجودش کافیه. آیا در این مرکبات شرعیه وجودشون کفایت میکنه؟ نه. تفاوتی که این مخترعات شرعیه، مرکبات شرعیه با مرکبات خارجیه داره این است که اینجا فقط وجود کفایت نمیکنه. یعنی من اگر خم شدم رفتم رکوع، حالا قربتن الالله نبود، قربتن الشیطان بود، نعوذ بالله، کفایت میکنه؟ وجود رو من آوردم، رکوع انحناء خاص که در رکوع تعریف میکنیم محقق شده، اما باید لله باشه، باید همراه با طهارت باشه، باید مقابل قبله باشه، در مرکبات شرعیه اصلا از اول وجود اجزاء به تنهایی کفایت نمی کنه، بلکه همون معنایی که قبل گفتیم، وجود نافذ، وجودی که وافی به غرض باشه، یا وجود مؤثر. درست شد؟ وجود مؤثر. ولذا شارع میگه من رکوع میخوام، اما رکوع مؤثر. رکوع مؤثر چیه؟ اون رکوعی که اگر در کنار سایر اجزاء صلات واقع شد و اونها هم اجزاء مؤثر بود، وافی به غرض من باشه. پس اصل وجود اصلا موضوعیت نداره. توجه فرمودید؟ موضوعیت نداره. شیخ مطلبی که میخواد بگه، میگه شما شک در صحت میکنید. این شک در صحت معنا چیه؟ معناش این است که آیا اون وجود مؤثر آمده یا وجود مؤثر نیامده. درست؟ اساساً نفس وجود نقشی نداره در مرکبات شرعیه که ما شک درش رو بیایم متعلق بگیریم برای مثل قاعده تجاوز، بگیم قاعده تجاوز شک در وجوده. وجود غیر مؤثر از نظر شارع قیمتی نداره، شک درش هم جایگاهی نداره. تمام اون چه که شارع میاره وجود مؤثره، اونی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تعبیر میکنه وجود صحیح. ولذا ما حرفی که میزنیم در بیان و تبیین فرمایش مرحوم شیخ، یه دو پله از آقای خویی هم اونورتر میریم، ما جلوتر میریم، ما اصلا شک در وجود را در این قاعدتین جایگاهی براش قائل نیستیم. اصلا شک در وجود اثری نداره. من حالا رکوع آوردم، خب رکوع آوردم به درد شارع نمیخوره، به درد نماز نمیخوره. نفس آوردن رکوع صحیح میخواد، رکوع نافذ میخواد، رکوع محقق غرض میخواد، اون میشه حائز شرائط. پس اگر شارع در اینجا متعرض حال مکلف شده که اگر مکلف شک کرد من درستش میکنم، تمام کار شارع و کار من و شک من اصلا به اصل وجود فعل بر نمیگرده، به وجود نافذ برمیگرده، وجود صحیح برمیگرده. اینو شیخ میخواد بگه، حرف شیخ اینه. ولذا من کار رو ببین، این عرض منو دقت کنید، ببینید حالا شارع هر جوری که میخواد بگه، قبول هر جور میخواد بکنه، اینا نقطه عرض منو دقت کنید، ببینید اینجور اینو حرومش نکنید. ببینید من عرضی که میخوام بکنم چیه؟ عرض من این است که شارع میخواد منو از سرگردانی نجات بده. شارع میاد کاری برای من میکنه که این عملی که درش شک دارم، تردید دارم، درست کنه برای من. اینو هست. اما واقع این مطلب چیه؟ اگر خورد بشیم بخوایم تحلیل کنیم، اصلا شک در وجود قیمت نداره از نظر شارع که بیاد اینجا متعرضش بشه و تصحیحش بکنه، چون وجود به تنهایی گفتیم در مرکبات شرعیه به درد نمیخوره، کاری نیست. این غیر از مرکبات حقیقی است. شما سرکه رو آوردید، با اسم خدا بیارید قاطی کنید با انگبین، سکنجبین درست میشه. به اسم شیطان بیارید، درست میشه. عرضم به حضورتون که مال قصبی باشه، درست میشه. مال این وجودشو میخواد. آیا در مثل قاعده فراغ و تجاوز که اینجا مرحوم میرزا وارد میشه، شک در وجودی درست میکنه مقابل شک در صحت، اصلا شک در وجود معنا داره در اینجا که متعلق شک مکلف باشه؟ نه مکلف در وجود شک داره، وجود به تنهایی، نه شارع میاد تعبدی نسبت به شک در وجود بکنه، چون این وجود منشأ اثری نیست. عنایت فرمایید، چیزی که منشأ اثر هست وجود مؤثره، همونی که مرحوم شیخ میفرماید وجود صحیح. ولذا شیخ یک کلمه داره میگه شک، حالا عبارت جلو چشمم نیست بخوانم، شک در صحت بر میگرده به شک در وجود صحیح، شک در صحت بر میگرده به وجود صحیح، بل هوه هوه. این هوه هوه که شیخ میخواد بفرماید معنا داره، نمیگه ما تنزیل میکنیم شک در صحت را مثل شک در وجود. آقای خویی بیانشون قویه، بیانشون کافیه، خیلی خوب بود، اما این حالت تنزیلی داره که شک در صحت رو ارجاع بدیم به شک در وجود. اصلا بحث ارجاع نیست، هوه هوه. ببینید عرضی که ما میکنیم در بیان شیخ که دو پله اونورتر حرف آقای خویی اینه، اصلا شک در شک در اصل عمل معنا نداره که آوردم یا نیوردم، آوردی یا نیوردی. من آوردن مؤثر میخوام، من آوردن صحیح میخوام، من آوردن حائز شرائط میخوام. وقتی اینو آوردی، اگر شک داری که اونی که من میخوام آوردی یا نه، یعنی وجود صحیح نه هر وجودی، اگر اونی که من میخوام شک داری که آوردی یا نیاوردی، من شارع میگم بنا بگذار که آوردی. اینو شیخ داره میگه و این وقت گذشت و این معنایی که شیخ در اینجا ترسیم میکنه بدون هیچ تفاوتی هم در قاعده فراخ هست هم در قاعده تجاوز. یعنی در اون معنایی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تصویر میکنه، چه شک من در مرکب باشه بعد از فراغ از مرکب، چه شک من در جزء باشه بعد از فراغ از جزء، مطلب همینه، هیچ تفاوتی نمیکنه. فارقی در اینجا از این جهت اساسا بین قاعده فراغ و قاعده تجاوز نیست. تعبدی که شارع در هر دوتا داره یکیه، معنا نداره که تعبد را به بناء بر وجود بگذاره. وجود اثری نداره برای ما در مرکبات شرعیه و مخترعات شرعیه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.